به نام یکتای هستی. سلام به شما عزیزان شنونده برنامه مشاوره روانشناسی. امروز هم این فرصت دست داد و این افتخار نصیب من شده که باز هم در خدمت شما بزرگواران قرار بگیرم. موضوع امروزمون همچنان ادامه بحث هفته قبلمون هست در ارتباط با روانشناسی کودک و اینکه ما از چه زمانی باید به یک روانشناس کودک مراجعه کنیم و از اطلاعات تخصصی اون فرد برای رشد و تربیت بهینه کودک خودمون استفاده بکنیم. در جلسه قبل راجع به این مسئله صحبت کردم که ما از کی باید به یک روانشناس کودک مراجعه کنیم با توجه به اهمیت این دوران و تأثیری که میتونه این دوران در دورهای بعدی رشدی ما بگذاره. به این نتیجه رسیدیم که چقدر خوب والدین از دوران جنینی یا حتی قبل از اون زمانی که تصمیم میگیرن که به اتفاق بچه دار بشن، آرام آرام از مسائل تربیتی کودک خودشون هم آگاهی پیدا بکنن. و اما این که وقتی میگیم رشد، خب رشد در چه زمینه‌هایی انجام میشه؟ من در تعریف روانشناسی رشد گفتم که این تغییر و تحول در زمینه جسمی، عاطفی، اجتماعی و شناختی داره صورت میگیره. خب حالا خیلی خوبه که والدین من آگاه بشن که در زمینه جسمی چه تغییراتی بایستی در کودک من صورت بگیره و لازمه که من از اون آگاه باشم و بدونم که آیا این تغییر داره در جهت عادی خودش اتفاق میفته یا ممکن هستش غیر عادی باشه. خیلی خوبه که من از غیر عادی بودن این مسئله به سرعت آگاه بشم. همین مسائل رو با تاکید وقتی برای شما دارم میگم به خاطر تک تک سوالاتی هست که شما بزرگواران در جاهای مختلف در جلسات مشاوره، در سخنرانی ها و سمینارها از ما میپرسین و این نشون میده که خیلی از اوقات خیلی از مسائل برای والدین لاینحل بوده یا توی اون زمینه اطلاعات و آگاهی نداشتن. در زمینه رشد جسمی میخوام خدمتتون عرض بکنم که رشد کودک در زمان بعد از تولد تا 3 سالگی، حالا در بعضی از کتاب‌ها که به دوران شیرخوارگی معروف هستش، پایه و اساس زندگی آینده کودک محسوب میشه که بسیار بسیار مهمه. لازم هست که ما به وظایف و تکالیف رشدی کودک خودمون آگاه باشیم، یعنی بدونیم که تو هر سن از کودک خودمون چه انتظاری باید داشته باشیم. این میتونه کمکمون بکنه تا ما سطح توقع و انتظار خودمون رو از کودکمون متناسب با ظرفیت و میزان درک و شعورمون قرار بدیم و انتظاراتمون رو بیشتر از حد معمول نکنیم یا کمتر از حد معمول نکنیم، چون در هر دو صورت در دو بود افراط و تفریط قرار میگیریم و کودک خودمون رو دچار مشکل میکنیم. خیلی خوبه که من از هوش کودک خودم آگاه باشم، بدونم که از چه میزان بهره هوشی برخوردار هست، بدونم که تو چه زمینه های کودک من توانمندی داره. آیا در زمینه کلامی بسیار قوی هست؟ آیا در زمینه عملی بسیار قوی هستش؟ با توجه به این آیتم ها من در کدوم یکی از کلاس ها اگر کودکم رو شرکت بدم، کودک من از الان میتونه بسیار موفق عمل کنه. با توجه که ببین که ذهن کودک بسیار فعال هستش و از محیط دریافتی های بسیار قوی رو داره، لازم هست که من آگاه باشم. پس در این صورت میتونم به یک روانشناس کودک مراجعه بکنم. عزیزانی مراجعه میکنن و اطلاع ندارن که کودک دقیقاً از چند سالگی باید سخن گفتن رو آغاز بکنه، چند سالگی باید سخن گفتنش مطابق با قواعد دستوری باشه. بچه هایی رو داریم که متاسفانه 4 سالشون هست یا 4 سال و نیم، 4 سال و نیم هستن اما هنوز صحبت نمیکنن، نمیتونن صحبت بکنن و متاسفانه این باور غلط در خانواده وجود داره که نگران نباش، خلاصه به حرف میاد، خلاصه صحبت میکنه. خیلی اوقات بین زن و شوهر این هماهنگی وجود نداره. خانم خیلی مایل هست که کودک خودش رو حتما به یک روانشناس کودک نشون بده و همسرش مخالفت میکنه با این موضوع و این اجازه رو بهش نمیده و همین مسئله باعث میشه کودکی که بین 3 تا 3.5 سالگی باید بتونه مطابق با قواعد دستوری صحبت بکنه، متاسفانه صحبت نمی کنه و این میتونه بسیاری مشکلات رو برای خود اون کودک به همراه بیاره. این بچه نه تنها ارتباط نمیتونه برقرار بکنه با خانواده خودش و مرتب باید با ایما و اشاره صحبت بکنه، با خواهر و برادرای بزرگترش هم باب ناسازگاری رو میذاره به لحاظ اینکه نمیتونه از لحاظ کلامی خیلی از خواسته ها و نیازهای خودش رو مطرح بکنه. و نمیخوام بهتون بگم که این مشکلات همش لاینحل، یعنی غیر قابل حل هست، اما طبیعی هست که اگر در دو سالگی، دو سال و نیمگی این کودک ما به یک روانشناس مراجعه می‌کردیم، خیلی سریع در مشکلمون حل می‌شد، یا حتی در کنار روانشناس به یک گفتار درمانگر مراجعه می‌کردیم، با توجه به تشخیص خیلی زودتر شاید مشکل حل می‌شد تا اینکه بذاریم برای 4 یا 5 سالگی کودک خودمون. بچه‌ها، چه پسر چه دختر، تو سن 4 سالگی یا 5 سالگی قادر به صحبت کردن نیستن و هنوز والدین نمی‌دونن این تأخیر رشد کلامی در اثر چه مسئله‌ای هستش، چه مشکلی تونسته سبب ساز این بشه، آیا واقعاً کودکشون درگیر یک اختلال هستش یا ممکن هستش که مسائل دیگه‌ای باعث بروز این مشکل شده باشه. خیلی خوب هست که ما بدونیم اولین دندان شیری بچه‌مون در چند ماهگی ظاهر میشه و اگر کودکی دندان شیری زودرس داشت یا تأخیری در دندون در آوردنش داشت، این مسائل میتونه از کجا نشأت گرفته باشه و ما چه زمانی باید حتما پیگیر این مسائل باشیم. در مسائل شناختی، رشد شناختی کودک خودمون، خیلی خوب هست که آگاهی هایی رو کسب بکنیم. کودک من دارای حافظه هست، دارای فکر هست، دارای قدرت تجزیه و تحلیل هست، میتونه دقت کنه، میتونه توجه بکنه به خیلی از مسائل و موضوعات، میتونه محیطش رو زیر نظر خودش داشته باشه و از دیدگاه خودش به محیطش نگاه بکنه. کودک من میتونه به درک اجتماعی برسه، به این سطح از رشد برسه که بدونه علاوه بر اون و علاوه بر خانوادش افراد دیگه‌ای هم هستن که فکر میکنن و متفاوت از اون فکر میکنن. یعنی ما میتونیم به این سطح از آگاهی برسیم که بدونیم کودکان در مقاطعی از سن خودشون به این نتیجه میرسن که افرادی در دنیا وجود دارن که همه با هم دارن زندگی میکنن، همه با هم فکر میکنن، اما همه ممکنه متفاوت از هم فکر بکنن و خوب هست که من این رو بدونم. رشد اجتماعی کودک من از چه زمانی بایستی صورت بگیره؟ اگر بچه من خیلی ساکت بود و با کسی حرف نزد، آیا بچه بسیار مؤدبی هست؟ آیا اگر بچه من مرتب فعالیت‌هاش انفرادی بود و با بچه‌های دیگه وارد فعالیت‌های جمعی نشد و بازی نکرد، من خیلی باید خوشحال باشم از اینکه چون کودک من برای من دردسری ایجاد نمی‌کنه، پس بچه بسیار حرف‌شنوی هست، بچه بسیار ساکتی هست و خیال خودم رو از این موضوع جمع کنم. آیا من فکر نمی‌کنم که در بازی و ارتباط با گروه همسال خیلی از عوامل هست که در کودک من داره رشد می‌کنه، خیلی از توانمندی‌های کودک من داره خودش رو نشون میده و من بر اساس اون میتونم این توانمندی ها رو کشف کنم و اونها رو به اون حد اعلای رشد خودش برسونم؟ خیلی خوب هستش که ما به این آگاهی ها دست پیدا بکنیم. بدونم وقتی میگم رشد اجتماعی کودک من بایستی تو این مقاطع سنی به این شکل صورت بگیره و در هر مقطع سنی این انتظارات از کودک میره، منظور چی هستش؟ نه اینکه خیال خودم رو راحت بکنم بگم که خب دیگه بچه من همین هست، بیشتر از این هم نمیشه ازش انتظار داشت، یا اگر یه ذره باهاش سر و کله میزنم و نتیجه نمیگیرم خسته بشم و رهاش بکنم و بگم که خدایا این چه شانسی بود نصیب من کردی، بچه همسایه‌مون تو وضعیت مالی بدتر از ما هستش و مسئول مشکلات بیشتری رو باهاش درگیر هستن، اما مادر بدون اینکه یک کلمه به بچه بگه، بچه اتوماتیک وار داره همه کارهای خودش رو انجام میده بدون اینکه حتی نیاز به یک تذکر از طرف بزرگسال خودش داشته باشه یا والدین خودش داشته باشه. اما من لحظه به لحظه بچه‌مو باید همراهی بکنم، لحظه به لحظه باید بهش بگم چه کار بکنه، باید ببینم که آیا تو این زمینه کودک من داره مشکل هست یا من والدینش هستم که نیاز دارم حتما از حضور یک متخصص استفاده بکنم. خوب هست ما والدین آگاه باشیم که کودکانمون اسباب بازی یا عروسک نیستن که رهاشون بکنیم به صرف اینکه متوجه نمیشن، بچه هستن، چیزی نمیفهمن. خیلی اوقات یه سیدی بازی رو ساعت‌ها میذاریم کودکمون میبینه بدون که اصلا متوجه بشیم چه سیدی رو برای کودکمون گذاشتیم، آیا متناسب با مقطع سنی و رشدی کودکمون هست، اون از این سیدی بازی چه چیزی رو داره دریافت میکنه، بدون که من بزرگسال کنارش باشم، باهاش همراهی بکنم و بسیاری از اطلاعات رو در اختیارش قرار بدم، ذهنش رو نسبت به موضوع باز بکنم، رهاش میکنم برای اینکه میخوام به کار و زندگی خودم برسم و خیالم جمع هست از اینکه بچم نه برای من مشکلی ایجاد میکنه نه برای دیگران. اما عزیزان، تمام نظریه پردازایی که در زمینه رشد کودک نظریات بسیار بسیار عالی رو ارائه کردن، میخواستن به ما این رو بگن که کودکمون رو دست کم نگیریم و بدونیم بسیاری از اختلالات و ناسازگاری های بعد از دوران کودکی همه به دلیل کمبود توجه و بیتوجهی هایی هست که ما والدین در دوران کودکی نسبت به کودک خودمون داشتیم، به یه دونه این که متوجه بشیم یا گاهی متوجه شدیم اما به لحاظ باور غلطی که داشتیم با همون باور غلط حرکت کردیم. پس خوبه بدونم وقتی کودک من به دنیا میاد، علاوه بر این که وزن و قد مناسب برای یک نوزاد به دنیا اومده چقدر است، حالا آگاه بشم از لحاظ رشد جسمی کودک من کی باید حرکت کنه، کی باید سینه خیز بره، کی باید چهار دست و پا راه بره، کی باید بلند شه راه بره، کی باید بتونه خیلی از کارها رو خودش انجام بده. داشتم براتون میگفتم که خیلی خوبه بدونیم کودکمون کی راه میفته، کی حرکت میکنه، کی لبخند میزنه، لبخندی که بهش میگیم لبخند اجتماعی. و خیلی اوقات والدین ذوق زده میشن، خوشحال میشن از این که کودک من خندید، منو شناخته که خندیده. خیلی خوب هست بدونم که وقتی کودک من وابستگی بیش از حد به مادرش پیدا میکنه و یک حالت چسبندگی و اصلا سعی نمیکنه ازش رها بشه، آیا این خوشایند هست یا ممکن هست بعدها در مراحل بعدی مشکل ساز بشه واسه کودک خودمون. بعضی از مادرها شاید وقتی صحبت میکنن خیلی خوشحال هستن از اینکه کودکشون بهشون وابسته هست. باز من میخوام مثالی رو برای شما داشته باشم. مادری میگفت خیلی خوشحالم از اینکه بچه من بدون من حتی یک آب هم نمیخوره. عزیزان، وابستگی بد نیست، اما نه در این حد که اعتماد به نفس کودک ازش گرفته بشه و احساس بکنه که هیچ وقت بدون حضور مادر نمیتونه کاری رو انجام بده. ما باید بین این حد از وابستگی و اضطراب جدایی که به سراغ کودکمون میاد یک تفکیک قائل بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه این اضطراب جدایی آرام آرام میتونه یک مشکل اساسی برای کودکمون به حساب بیاد. زمانی که کودک باید مهد کودک بره. چقدر خوب شد این رو گفتم که بگم حتی باید بدونیم چه سنی کودکمون رو به مهد کودک بفرستیم و اصلا برای چه نیت و چه هدفی ما بچه‌مون رو میتونیم به مهد کودک بفرستیم. و ادامه بدم، بدون این که من آگاه باشم از این که کودکم ممکنه دچار اضطراب جدایی شده باشه، میبرم مهد و متاسفانه کودک من بدون حضور من در مهد باقی نمیمونه. این مسئله میتونه زمانی که کودکتون وارد اولین سال تحصیلیش در دبستان میشه خیلی خیلی خودش رو نمایان بکنه، به طوری که خیلی از مادرهای عزیز ما شاید از کار و زندگی خودشون بیفتن، لازم باشه که ساعتی رو توی مدرسه سپری بکنن پشت در کلاس داخل مدرسه و منتظر بمونن تا کودکشون از مدرسه تعطیل بشه. همه این مسائل برمیگرده به این که اگر من یه مقدار زودتر از جریان رشدی و سایر مسائل کودکم آگاه می بودم و به یک متخصص مراجعه می کردم و متوجه می شدم که این وابستگی از حد معمولش فراتر رفته و کودک من دچار اضطراب جدایی شده و الان اینقدر حالت چسبندگی به من پیدا کرده که بیشتر از اونچه که باعث بشه من کودکم رو دوست داشته باشم و احساس خوبی داشته باشم، من حالت کلافگی دارم، چون به هیچ کدوم از کارهای شخصی خودم نمیتونم برسم. حتی برای اینکه 5 دقیقه بخوام برم جلوی در نمیتونم کودک خودم رو تنها بذارم، چون گریه و زاری که میکنه کلافم میکنه و این فرصت و اجازه رو از من میگیره. اگر من زودتر مراجعه میکردم شاید خیلی زودتر میتونستم از کمک یک روانشناس استفاده بکنم. نمیخوام بگم دیر هستش، اما گاهی بعضی از مسائل در مقاطع سنی مختلف شاید حل و فصلش و درمانش سخت تر از زمانی بوده که در مراحل شکل گیری خودش قرار گرفته. خیلی اوقات کودکان ما از لحاظ تربیت جنسی دچار مشکل هستند. متاسفانه وقتی که جلساتی رو برای والدین در مدارس و جاهای دیگه میذاریم و توی این زمینه میخوایم صحبت بکنیم، مادری بلند میشه و صحبت میکنه از کودکی که 6 ساله هست، 7 ساله هست، مشکلی رو داره که این همه مدت مادر با این مشکل حرکت کرده و به هیچ متخصصی رجوع نکرده. امروز تازه در این جلسه متوجه شده که این مسئله کودکش میتونه یک مسئله نه، یک مشکل هست و میتونه آروم آروم شکل یک بیماری رو به خودش بگیره. و اینها همه به خاطر عدم آگاهی بوده که والد یا والدین ما توی این زمینه ها داشتن. ما هنوز نمیدونیم که کودک ما باید چقدر بازی بکنه. بازی چه آیتم هایی رو میتونه برای کودک من به همراه بیاره. وقتی میگم رشد اجتماعی، منظورم از رشد اجتماعی این هست که کودک در یک گروه قرار بگیره، احساس بکنه که میتونه توی اون گروه رهبری رو به عهده بگیره. در بازی توانمندی‌هاش مشخص میشه، در بازی خلاقیتش مشخص میشه، در بازی انعطاف پذیری پیدا میکنه، انتقاد پذیری رو یاد میگیره، در گروه سازگاری رو کسب میکنه کودک من و میدونی که در یک جمع باید به چه شکل زندگی بکنه. حتی من میتونم آگاه بشم که در کودکی اول، دوم و یا سوم تعداد دوستای کودک من باید چند تا باشن. اگر کودک من مثلا 2 تا دوستاش مشکل داره یا اگر 6-7 تا دوستاش مشکل داره. تفاوت‌های بین جنسیت‌ها رو آگاه بشم، بدونم که چه تفاوتی بین دختر و پسر تو زمینه‌های مختلف رشد اجتماعی، عاطفی، هیجانی، جسمی میتونه وجود داشته باشه. خیلی اوقات والدین مراجعه میکنن، مطرح میکنه که مثلا دختر من تو این زمینه اصلا مشکل نداره، اما پسر من توی این زمینه مشکل داره، اما آگاه نیست که این مشکل نیست، این یک تفاوت در جنسیت هست. مادر مراجعه میکنه میگه که دختر من خیلی ساکته ولی پسر من خیلی پرخاشگر هست. نه به این معنا که دختر ما هم پرخاشگری نکنه، اما خوب هست بدونیم که تفاوت بین پرخاشگری در پسران و دختران به چه شکل هست. خیلی خوبه بدونیم که پرخاشگری پسران ما مواجهه‌ای هست، اما پرخاشگری دختران ما غیر مواجهه‌ای هست. پسرای ما شاید تو یک دعوا درگیر بشن و زد و خورد با هم داشته باشن، اما برعکس دخترها پرخاشگری‌هاشون رو به این شکل نشون نمیدن. شاید با غیبت کردن یا شایع پراکنی نوعی از پرخاشگری خودشون رو نشون بدن. ما والدین باید بدونیم که پرخاشگری ذاتی پسرها بیشتر از دخترها هست. اگر از این تفاوت‌های جنسیتی آگاه باشیم، کمتر خودمون رو اذیت می‌کنیم و بیشتر سعی می‌کنیم که با کودکان خودمون همراهی بکنیم. خیلی خوب هست بدونیم که کودکان ما در مقاطع مختلف سنی به چه چیزهایی بایستی تمایل پیدا بکنن، گرایش پیدا بکنن، تو نوع پوشششون، تو ارتباط برقرار کردنشون، تو رشد کلامیشون، تو رشد اجتماعیشون، چه زمان ما بایستی به کودکان خودمون مسئولیت بدیم و در چه حدی باید به کودکان خودمون مسئولیت بدیم. ما چطور باید برای کودک خودمون برنامه ریزی داشته باشیم که بتونه به تمامی برنامه هاش رسیدگی بکنه اما کودک خسته هم نشه. خیلی از اوقات والدین عزیز ما وقتی که آخرین ماهای مدرسه سپری میشه، بچه ها امتحانات پایان سال رو میدن و وارد تعطیلات تابستونی میشن، بدون این که از نظر یک متخصص استفاده کنن که اصلا من برای کودکم چه کلاسی رو باید توی تابستون سون ثبت نام بکنم و چند تا کلاس میتونه برای کودک من کافی باشه، بدون آگاهی از این مسائل ناگهان توی 2 یا 3 ماه تعطیلی تابستونی 4-5 کلاس رو ثبت نام میکنن و کودکشون از صبح تا شب مرتب در کلاس های مختلف در حال رفت آمد هست. اینقدر خسته میشه که نه تنها از کلاس ها استفاده بهینه نمیبره، بلکه برای ورود به مدرسه هم دچار خستگی میشه، ممکنه انگیزه‌ای برای درس خوندن نداشته باشه. و در کنار اون که باز هم متوجه نمیشیم که خلاصه کودکمون تو کدوم زمینه استعداد داره، چون وقتی شما تو یک مقطع زمانی کودکتون رو به 4 یا 5 کلاس میفرستین، کودک فرصتی نداره توی ذهنش تجزیه و تحلیلی بکنه، فرصتی نداره تمرینی بکنه، خسته از این کلاس وارد کلاس دیگه ای میشه و همه کلاس ها براش بیفایده خواهد بود. خیلی از اوقات والدین ما نمیدونن بعد از این همه کلاسی که توی تابستون برای کودک خودشون تنظیم کردن و اول مهر فرا میرسه و بچه ها باید وارد مدرسه بشن، کدوم یکی از این کلاس ها رو بایستی حذف کنن از برنامه درسی کودک. به ناگاه تمامی این کلاس ها رو حذف میکنن و خیلی جدی وارد بحث درسی کودک میشن. هنوز کودک ما توی اون فضا قرار گرفته، یعنی بین تعطیلات تابستونی و شروع درس ها. اما هنوز والدینمون نمیدونن باید کاملا این کلاس ها رو حذف کنن، بعضی از این کلاس ها باید ادامه داشته باشه، چه مدل باید برنامه ریزی درسی برای کودک خودمون داشته باشیم که با ما همراهی کنه. خیلی از اوقات مشکل از ما والدین هست، اما وقتی به یک روانشناس مراجعه میکنیم میگیم کودکمون مشکل داره. خیلی اوقات مطرح میکنیم که باور کنید خانم دکتر، اصلا این مسئله به هیچ وجه نه تو من نه تو پدرش نبوده، ما نمیدونیم این بچه چرا اینجوری بار اومده، در حالی که غافل از اینیم که شیوه های تربیتی من و پدرش به گونه دیگه بوده و ما به شکل کاملا متفاوت داریم یک شیوه تربیتی رو روی این کودک اعمال میکنیم و حاصل اون همون چیزی هست که داریم میبینیم. خیلی از اوقات والدین ما مطرح میکنن همون چیزی که شما روانشناسا میگین ما داریم انجام میدیم، اما خیلی جالبه وقتی راهکارهامون رو ما ارائه میکنیم و والدین اجرا میکنن به نتایجی متفاوت از اون چیزی که خودشون رسیدن میرسن. میخوام به شما عزیزان بگم که ما میدونیم، آگاهی داریم، اما اینکه به چه شکل این راهکارها رو مورد استفاده قرار بدیم حتما حضور یک متخصص رو باید در زندگی خودمون داشته باشیم.
tebyan.net گنجینه صوتی